بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك الذين قصدوا سمته. توفیقی است به الحمدلله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین و خاندان با کرامت او، افتخار این رو داریم که خدمت خانم ها و آیان دعا چهارم صحیفه مبارکه سجادیه را بازگو میکنیم. دعایی که وجود مبارکه این حجت بالغی الهی درود و تحییت خداوند رو طلب میکنند بر پیروان پیامبر، ابتداعاً پیروان تمام انبیاء الهی، به دنبال اون به شکل خاص نسبت به اصحاب پیامبر، و باز در ادامه میبینیم به شکل عام همه پیروان نبی مکرم رو مشمول دعا خودشون قرار میدند امام. یه صورت مسئله این که یه شکرگزاری است، تشکر است از زحمات همه این ساییان و تمام اونها که بیرق توحید رو در طول تاریخ استوار داشتن و با تلاش و سعیشون توانستن که این مسیر رو پایدار کنن. و نکته دوم، شیوه دینداری را به طور کلی آموزش میدهند وجود و مبارک امام سجاد که چگونه باید راه پیامبران الهی رو طی کرد، با چه مؤلفه‌هایی، با چه خصوصیاتی که خواندیم و گفتیم که باز هم ادامه دارد. یه نکته زیبا رو امام فرمودن، همین جمله رو عرض می‌کنم و بحث رو از همین جایی که باقی ماند پیگیری می‌کنیم، که تمام این کوشش‌ها و تلاش‌ها، مقاومت‌ها، پایداری‌ها رو وجود مبارک امام منوط و در گرو آن دانست که و من کالو من تهوین علی محبته، اون کسانی که اینها انتهاء به محبت پیامبر داشتن، یرجون تجارتن لن تبور فی مودته، و دل به تجارتی داشتند بدون کسادی و بدون کاستی به برکت مودت و عشق ورزی و شوریدگی نسبت به نبی مکرم. یعنی وجود و مبارک امام محبت را و مودت را اون موتور محرکه استقامت در دین، پایداری در دین و صداقت و سلامت در دینداری داشتند که به این بهانه توفیقی شد دیشب خدمت عزیزان پرداختیم به این مقوله و گذشت. به اینجا میرسد کلامشون که میفهمن اللهم و اوصل الاتابعین لهم به احسان. تو اینجا پیروان همه پیامبران الهی مشمول مغفرت و دعای امام بودن، بعد خاصتاً به تعبیر خودشون پیروان پیامبر مکرم اسلام، یعنی اصحاب، اونها که صحبت پیامبر رو درک کردن و همراه نبی مکرم بودن، که دیدگاهی که تفاوتی بعضن در اون وجود دارد میان اهل سنت و دیدگاه شیعه رو هم در این جهت گفتیم. از این قسمت امام گروه بعدی رو نام میبرن و مشمول لطف و دعا قرار میدن و پاره از خصوصیاتی رو که بررسی میکنیم. و اوصل و برسان الی تابعین، به کسانی که تبعیت کردن این اصحاب پیامبر را به احسان، خیر جزائک، بهترین جزایت را. یه جمله معترضه داره، جواب اوصل بعد از اون میاد، به اینها متصل کن و برسان بهترین جزایت را. به چه کسانی؟ الاتابعین لهم به احسان، اونهایی که تابع اصحاب پیامبر بودند با احسان. که کلمه تاب این الان که شما بین به اصطلاح آلمان مطرح میکنید یه اصطلاح هست، یعنی همان گونه که اصحاب رو به عنوان اصطلاح در تاریخ اسلام میشناسن، اصحاب النبی را، من لقى النبی، اون کسی که پیامبر را دیده است، من ادرک صحبت النبی، کسی که صحبت پیامبر و همراهی پیامبر را درک کرده است، اینو اصحاب میگن، اینا اصحاب پیامبرن و صاحب. به دنبال این کسانی که پیامبر را ندیدند اما لقى صحابی، ادرک صحبت الاصحاب، اصحاب پیامبر را دیدند، اینها را به اصطلاح تابع و تابعین میگن. این یه اصطلاحی است، الان یه اصطلاح علمی است که به لحاظ تاریخی، به لحاظ سیره شناسی، به لحاظ بررسی‌های کلامی حتی این به کار برده میشه. کلمه تابع و تابعین اگر دیدی در یه متنی در کنار اصحاب، یعنی کسانی که پیامبر را ندیدند اما یاران شماره که پیامبر را دیدند و از اونها حدیث گرفتن، روایت گرفتن، به اینها میگن تابعین. تکرار میکنم این یه اصطلاح و این اصطلاح به اصطلاح در زمان خود ائمه این اصطلاح نبوده، این بعد این اصطلاح جاری شد. هر چند برگرفته از قرآن است، خود کلمه و واژه برگرفته از قرآن است و وجود مبارک امام سجاد این کلمه رو به کار میبرن، نه به معنای مصطلح جاری این هزار سال اخیر، بلکه به معنای لغوی قرآنی به کار میبرن. این خیلی فرق میکنه، معنای لغوی این واژه یا اصطلاحی. اصطلاح اگر گفتیم تابعین یعنی کسانی که مثلا فرض کنین تو اون 100 سال اول تاریخ اسلام بودن، اصحاب پیامبر رو احیانا دیدن، حالا عمر طولانی هم داشتن، تمام. اما به معنای لغوی که خداوند در قرآن میگوید، عرض به خدمتون و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، ادامه آیه، آیه 100 سوره مبارکه توبه، در آیه 100 سوره مبارکه توبه، از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اون یاران پیشتاز پیامبر، حال مهاجر و انصار اینها، و کسانی که و تابعین لهم، اونهایی که تبعیت کردن بعد از ایشان به احسان، با نیکوکاری و درستی، رضی الله عنهم، خداوند از ایشان خوشنود، اینها از خداوند خوشنود، بشارت چون بده به رضوان الهی. کلمه تابع در معنای لغوی یعنی پیرو. روز اول اشاره کردیم، یعنی در جلسه اول خدمت دوستان گفتیم که امام اساساً تأکید کلامشون رو وقتی خواستن اصحاب پیامبر رو هم بفهمن رو کلمه تابع تأکید کردن و گفتیم تبعیت دو ویژگی اصلی در اون لحاظ می شود. یک، این که انسان در مقام عمل پیروی رو جدی میگیرد، یعنی تمرکز این معنا رو مقام عمله و الا اطاعت به کار برده میشه، فعل اطاعت به کار برده میشه. دوم، پیروی عملی که بی کم و کاست است، یعنی با سلیقه ورزی و میل و این گوشه کار رو بگیریم این گوشش رو بگذاریم، نه، یعنی که دقیق الگو پیش رو سرمشق طبق اون انسان میگیرد و عمل میکنه، این میشه تبعیت. و کسی که چنین میکنه میشه تابع. زمان هم نداره، یعنی اون کسی که از روز اول با پیامبر چنین معامله میکند تا امروز، همه خانوم ها و آیان حاضرین در انجمن میتوانیم تابع پیامبر باشیم و به ما تابعین گفته بشه و مشمول آیه شریفه باشیم، والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، میشه این آیه شریفه شامل حال مؤمنان باشه. یه آیه دیگه در قرآن میاد این رو تکمیل میکنه، بگم که سخن امام مشخص باشه در اینجا، آیه 10 سوره مبارکه حشر، والذین جاءوا من بعدهم، والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که بعد از اون پیشکسوتان شماره اول و مؤمنین خطوط اول و صف شکن میان، والذین جاءوا من بعدهم یقولون، که زبان حال این جماعت اینه که میگوین ربنا اغفر، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان، پروردگارا ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. خدایا ما را مشمول غفران خودت کن و برای برادران ما که سبقت در ایمان داشتن غفران خودت رو نثار اینها کن و شامل اینها کن. ببینید تو این آیه شریفه خیلی زیبا و الذين جاءوا من بعدهم، اونهایی که بعد میان. خب حالا کسانی که بعد از اصحاب پیامبر اومدن یعنی کی؟ یعنی کسانی که تا قیام قیامت می آیند و پیرو به پیامبر مکرم اسلام خواهند بود. یعنی این آیه شریفه و الذين جاءوا من بعدهم تابعین رو دقیقاً چه میکنه؟ تعریف میکنه. هر کسی که بعد از اصحاب پیامبر آمده از تا قیام قیامت میشه تابع پیامبر، به شرط آن که پیروی صادقانه دقیق عملی داشته باشه. این میشه شامل آیه 100 سوره مبارکه توبه، شامل آیه 10 سوره مبارکه حشر. حالا به این معنا پس مراد وجود مبارک امام سجاد یه اصطلاحی نیست که بعدها در 200 هجری 300 هجری باب شده است. امام معنای لغوی رو دارن مطرح میکنن در مورد کلمه تابعین و تبعیت. بعد از یاران اول و اون گروه نخستین و پیشتازان دعوت پیامبر اللهم، حالا به اینها میرسن. و میخوام با این توضیح بگم که دعا وجود و مبارک امام سجاد شامل تمام پیروانی از پیامبر میشود که تبعیت میکنن تا قیام قیامت، به دلیل اینکه در قسمت بعدی انشاءالله اگر رسیدیم و صل على التابعین من یومنا هذا الى یوم الدین، و خدایا درود بفرست بر تابعین پیامبر از امروز من امام سجاد الى یوم الدین تا قیام قیامت. پس مراد امام از تابعینی که می‌فرمایند یه معنای گسترده است که شامل همگان خواهد شد. هم دعا امام شاملشون میشه، هم ویژگی های رفتاری که برای تابعین توضیح میدن سرمشق اینهاست و روش دینداری اینها خواهد بود و تکلیف ما رو امام با این دعای شریف خودشون روشن کردن. خب حالا متن رو بررسی کنیم. خدایا و اوصل الى تابعین، متصل کن و برسان به تابعین لهم، به اون کسانی که تابعین بودن برای اصحاب پیامبر، به احسان. در مورد اصحاب گفتیم که امام فرمودن اون یارانی از پیامبر که احسن و صحابه، در صحابی بودن به نیکویی و احسان عمل کردند. به همین خاطر اون تفاوت بین دیدگاه اهل تسنن به تشیع رو اشاره کردیم. ما اعتقاد نداریم هر کسی که صحبت پیامبر رو درک کرده از پیامبر رو دیده است، بسا سباهی هم با پیامبر بوده است، به مجرد صحبت پیامبر مسئولیت پیدا میکنه، عدالت پیدا میکنه و دیگه این اگر هر کاری هم بکند در کوری قرار دارد که دیگه مشکلی پیش نمیاد. نه، ما چنین اعتقادی نداریم. اون شب توضیح دادم به خود پیامبر خداوند میفرماید ولئن اشرکت لیحبطن عملک، پیامبر اگر شرک بورزی تو عملت باطل، آنجا که عقاب بر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. دیگه حال روز صحابه مشخص است. صحابی به اون عظمت و جایگاه بلند رسیده است که امام سجاد توصیفش میکند که تا پایان با همین روال و منوال ادامه داده است در زمان حیات پیامبر یا بعد از ممات رسول خدا. این اون صحابی است که رو سر و چشم ما جا دارد و این دعا دلنشین و پرمحتوای وجود و مبارک امام سجاد هم نثار اوست. تمام این درود و تحیت و غفران از آن و اون صحب کرام و یاران پیامبر است که با این شیوه زندگی کردند. آیا ما کسی مانند معاویه ابن ابی سفیان را با تمام مسائلی که در تاریخ اسلام ایجاد کرد، آیا ما کسی مانند امراس را، کسی مانند ولید ابن عقبه‌ای که خدا او را در قرآن فاسق می نامد و صحابی پیامبره، کسی مانند بسر ارتات خونریز قتال جانی رو که هزاران نفر رو از دم تیغ می گذراند و صحبت پیامبر رو هم درک کرده، ما اصحاب پیامبر می دانیم؟ اینا لیاقت این عنوان رو دارن که بهشون گفته بشه بعد به احترام ازشون یاد بشه؟ این که با تمام آیات قرآن ناهماهنگ و ناهمگونه است. این که نمیشه چنین فهمی رو ما داشته باشیم و چنین معنایی رو باز بکنیم. لذا امام فرمودن صحابی که احسن الصحابه، صحابه گفتیم اونجا معنای مصدری است یعنی همراهی و صحبت، کسانی که با پیامبر به نیکویی همراهی و مصاحبت کردند. حالا اینجا هم امام باز همین قید رو میارن برای کسانی که بعد از اصحاب پیامبر میان در وادی دینداری تا قیام قیامت. او سل ال تابعین لهم به احسان، اونهایی که در تبعیتشون به احسان عمل میکنن با حسن. در تفسیر خدمت عزیزان اشاره شده است که خب محسن در قرآن دو سطح داره، یعنی دو معنا داره که باید با هم جمع بشه که احسان به معنای واقعی اون باشه. محسن کسی است که من عطا به فعل الحسن کار حسن انجام میده. دو این که من عطل فعل حسن، کسی که فعل را درست انجام میدهد، با نیکویی انجام میده. محسن کسی است که کار خوب انجام میدهد و کار را خوب انجام میدهد، این میشه محسن. و تابعین لهم به احسان، اون کسانی که انتخاب درستی کردند، نیکویی ها و زیبایی های دین رو در پیروی پیامبر گرفتن، صدق رو، امانت رو، وفاداری رو، عدالت رو و غیره و غیره، و اینها رو هم خوب از پسش بر اومدن و درست عمل کردن، به عمل صالح عمل کردن. خدایا اوصل ال تابعین لهم به احسان خیر جزائک، بهترین جزا را، بهترین جزا را، نیکوترین جزا را هم برای این محسنین در نظر بگیر. حالا بینش الذین دارن، این اتابعین لهم به احسان کیان؟ قرآن اینها رو معرفی کرده است. الذین یقولون، اونهایی که دیدگاهشون به پیش کسوتان، به جلوداران ایمان اینه، میگوین رب نغفر لنا، خدایا ما را مشمول غفران خودت کن، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، و به برادران گذشته ما که اینها سبقت در ایمان گرفتن و جلو دارن. و استعذار دادی در همه دنیا رسم این اساسا خود کسوت، پیش کسوتی خودش یه رخصتی میخواد بالاخره. پیش کسوتی امتیازه. در رشته های علمی میبینید واقعا عالمان این روش رو دارن تجلیل میکنن، تمجید میکنن از پیش کسوتان و جلوداران رشته های علمی. در مباحث ورزشی میبینید چه این حالتی وجود داره. تو مسائل اجتماعی این چنین است. اساسا جلوداری، پیش کسوتی، مقدم بودن خودش امتیازه. ازا تو قرآن هم این بحث اومده و ذات حق. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، یکسان نیستن اونهایی که قبل از فتح مکه اومدن، ایمان آوردن، انفاق کردن، جهاد کردن، با اونهایی که بعد اومدن. خداوند به هر دوشون کلون وعد الله الحسنا، به هر دو خداوند لطف میکنه. اما اونهایی که پیش کسوت بودن، جلودار بودن، روز عسر، سختی، دشواری پیامبر اومدن، لبه گفتن، جواب دادن، به صحنه اومدن، نبی مکرم، خاتم انبیا، محمد مصطفی رو، اللهم صل علی محمد، تنها نگذاشتن، اینها جایگاهشون در نزد خدا و خلق باید مشخص و معلوم باشه. از ویژگی های مؤمنین و تابعان به احسان حقیقی پیامبر امام سجاد این نکته رو میفرماید که اینها قدردان زحمات پیشینیانن. اینها پیش کسوتان رو حرمت میگذارن و مشمول دعای خودشون میکنن طبق آیه شریفه قرآن، لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. البته اینها رو اخوان میدانن، یعنی خودشون و اینها رو جزء یه خانواده میدونن، اعضای یه خانواده میدونن، ارتباط برادری ایمانی بین خودشون و اینها قائلن. بسیار خوب. اینها که یقولون رب نغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خیر جزائك، خدایا بهترین جزائت رو شامل حال اینها قرار بده. از اینجا به بعد امام توصیف میکنن پیروان و تابعان به احسان، اونهایی که نیکو عمل کردن، محسن بودن، نیک عمل کردن، به درستی انتخاب کردن و به دنبال اصحاب پیامبر در طول تاریخ اومدن. شمه از ویژگی های اینها و شیوه ارتباط اینها رو با یاران پیامبر مطرح میکنن که از اون طرف همونطور که عرض کردم یه به اصطلاح مسیر را برای طول تاریخ و پیروان واقعی روشن میکنن که باید این گونه برخورد کرد. الذین قصدوا سمتهم، این تابعین و پیروان کسانی بودند که سمت یاران پیامبر را قصد کردن. قصد کردن یعنی پیش روی خودشون قرار دادن. سمت از طریق، سمت همین کلمه سمتی که شما میگید، این سمت میرید یا اون سمت میرید، در حقیقت سمت به معنای طریق است. الذین قصدوا سمتهم، اینهایی که سمت یاران پیامبر را، طریق و راه یاران پیامبر را قصد کردن، یعنی به اون توجه کردن و مقصود خودشون قرار دادن. و تحروا وجهتهم، و تحری کردن وجهه یاران پیامبر را. وجهه ما یتوجه اله، مکانی جایی که انسان به اون توجه میکنند، به اون سو میکنند. تحری به معنای طلب آنچه احرا و شایسته و پسندیده است. این تابعین بررسی کردند، جستجو کردند و مطلوبشون بهترین سمت و جهتی شد و بهترین مقصودی شد که برای یاران پیامبر انتخاب شده بود. یعنی اینها آمدند اون مطلوب یاران پیامبر رو، اون چیزی که یاران پیامبر و اصحاب پیامبر در محضر نبی مکرم اسلام آموختند و اندوختند، به عنوان شایسته ترین راه و مقصد و مقصود برای خودشون گزیدند و به اصطلاح پی اون رو گرفتند. الذین قصدوا سمتهم و تحروا وجهتهم و مضوا علی شاکلتهم، و اینها طی طریق کردند و طی طریق میکنند. علی شاکلتهم، بر شاکله یاران و اصحاب صادق و صدیق پیامبر. شاکله به معنای چیست؟ به معنای منش، به معنای معنی مختلفی داره، به معنای شخصیت. گاهی نایه شریفه رو به کار میبرن، تو مباحث روانشناسی هم گاهی استفاده میشه از این، کلون یعمل و علی شاکلته. هر انسانی بر شاکله خودش حرکت میکند و عمل میکند. کلون یعمل و علی شاکلته. بعد شاکله از ماده این چی میاد؟ ماده شکل. شکل یعنی اون حالت، فرم، اون حالتی که دست داده است. شاکله یعنی اون فرم شخصیتی انسان، اون پرسون، اون شخصیتی که انسان به دست آورده است. کلون یعمل و علی شاکلته. هر انسانی با اون شاکله درونی خودش حرکت میکند، با اون شخصیت شکل گرفته خودش حرکت میکند. گاهی بعضی از مفسرین شاکله را نیت تعریف کردن و معنا میکنن. کلون یعمل و علی نیته، هر کسی به نیت خودش عمل میکنه. اما درسترش همون معنای اوله، که نیت هم جزئی از اون شخصیت محسوب میشه. دیگه حالا میبینید میگید شخصیت فلانی اینطوریه، شخصیت فلانی اینطور است. اینکه اون شاکله، اون ویژگی های اینها. مزو علا شاکلته هم، اینا به اون منش و روش و اون ویژگی های یاران پیامبر رو دیدن و طبق اون حرکت کردن و عمل کردن. من همینجا عرض میکنم خدمتون، اشاره کردم اول صحبت، ببینید اون مستاق واقعی یاران پیامبر رو اگر بخوایم بگیم، که دیگه خب همه اون بزرگانی که به احسان عمل کردن همشون جایگاه ممتاز دارن، اما دیگه بالاخره میتونیم یکسان که نبوده مرتبه یاران پیامبر. بالاخره انا مدینة العلم و علی بابا ها رو که نمیشه با بقیه موارد یکسان دانست. لذا آدرسی که وجود مبارک امام سجاد دارن میدن دیگه به تعبیری روشنه و مشخصه. مزو علی شاکلتهم لم یفنهم ریب فی بصیرتهم. اونهایی که مسیر یاران پیامبر رو گرفتن و رفتن، و لم یفنهم ریب فی بصیرتهم، و در بصیرت اینها هیچ ریبی وارد نشد. اما من لغات رو طبق معمول بگم، لم یفنهم، فنی به معنای رد و دفع. لم یفنهم ریب فی بصیرتهم. کلمه ریب هم آشناس برای دوستان، ریب به معنای شک نیست، بلکه شک خاص است. از شک و من تو همه، وقتی انسان با بدگمانی و بددلی به یه چیزی نگاه میکند، بعد این رو حالت سوء ظن بهش داره، اینو میگن ریب. این در پاکیشان نه شک نه ریبی، زان چار یکی نداشت عیبی. یه وقتی به این شعر نظامی اشاره می کردیم که حالا میشه این رو جور خاصی خوندیم، حالا بله، در پاکیشان نه شک نه ریبی، زان چار یکی نداشت عیبی، زان چار یکی نداشت عیبی، تا هر کی بالاخره جور خاصی بخونه این شعر رو. شک و ریب، دو کلمه جدا در قرآن هم، فی شک مریب، در خود قرآن شک اومده، بعد مریب صفت شک قرار گرفته، ریب غیر شکه، هنگامی که بددلی و بدگمانی و سوء ظن هست این رو میگن ریب. لذا ذالک الکتاب لا ریب فیه نه لا شک فیه. ما میتونیم تو قرآن شک کنیم، اشکال نداره، شک کنیم جوابمونه بگیریم از اهلش، اما ریب معنی نداره. اینجا جای بددلی یا سوء ظن، به کی سوء ظن؟ به خدا یا به پیامبر؟ به کی سوء ظن داشته باشیم؟ به کی بددلی داشته باشیم و اتهام بزنیم؟ به خدا که جای تهمت و رسول او جای تهمت و اتهام که نیست که کسی بخواد چنین بگوید. اینکه خودش رو متهم کرده است و خودش رو بالاخره به سوء ظن گرفتار میکنه اگر کسی چنین باشه. فرمود لم یسنهم ریبون. کلمه بصیرت هم بصر، روشنی چشم ظاهر، این چشم رو میگیم بصر، اما بصیرت روشن ضمیری است، به روشنی جان بصیرت میگن. بصیر اون کسی که چشم سر دارد، اما اون کسی که بصیرت داره یعنی چشم جان دارد، روشن ضمیره، اون روشنی جان در وجود او هست. این تابعینی مشمول دعای امام سجادن که لم یفنهم ریبون فی بصیرتهم، اینها هیچ ریبی و بدگمانی در بصیرت یاران پیامبر براشون پیش نیومد و اینها رو دفعشون نکرد و دور نکرد، اجازه ندادن هیچ ریبی و اتهام ذهنی بیاد نسبت به یاران صدیق پیامبر که موجب بازداشتن اینها از مسیر اونها و بیتوجهی باشد. ولم یختلج هم شک کن فی قف آثار، و هیچ وقت شک نکردن در این که بخوان آثار اینها و مسیر اینها رو قف پیگیری و پیروی کنن. باز این واژگان رو نمیشه گذشت، بالاخره این کلمه ها هم خودش دونستنش خوبه. ولم یختلج هم، اختلاج خلجه به اختلاج به معنای چشیدن، جذب کردن یه چیزی، و جذب نکرد اینها رو شک. قف از همون میاد که قافیه میاد، اختفا یعنی یه چیزی رو دقیقا پیش گرفتن و رفتن. آثار هم که جمع اثره، یعنی رسم و شی، چیزی که از کسی باقی مونده. اینها رو هیچ شکی نکشیدشون که مانع آن باشد که اختفا و پیروی یاران پیامبر نکنن، نه، بلکه با تمام یقین، با تمام اطمینان و باور این مسیر رو دیدند و پیگیری کردند. ولی ایتمام به هدایت منارهم، و هیچی موجب نشد که اینها ایتمام نکنن. ایتمام یعنی کسی رو جلودار، الگو و امام خودش قرار دادن. اصلا کلمه امام به معنای، در حقیقت معنای لغویش الگوی دیگه. ولی ایتمام به هدایت منارهم، و اینها یاران پیامبر رو مثل منار دیدن. منار یعنی چی؟ یعنی علم، یعنی نشانه. فان زیدن لتأتم الهدى بهی کأنه علم فی رأسه نارو. علم منار، میگن منار همون علم، یعنی نشانه. اینها ولی ایتمام و به هدایت منارهم، اینها به نشانه های هدایت یاران پیامبر گرفتند، ایتمام کردند، اینها رو الگو قرار دادند و پی اینها رو گرفتند، رفتن شدن تابعین به احسان، شدن پیروان صادق و به اصطلاح جدی. خب حالا در قبال این مسیر و یاران پیامبر چه کردن؟ مکانفین و مواظرین لهم. مکانفین یاران پیامبر بودند این تابعان در طول تاریخ، تا امروز، تا فرداها، تا قیام قیامت. اینو تو اصطلاحات فارسی میگین آه ما در کنف حمایت فلانی هستیم. این کلمه رو بکنم، کنف حمایت، این خودش فعل عربی است، کنفه، کنفهو ای آونهو، به معنای یاری دادن و نصرت دادن است. اینجا امام ازش این کلمه رو گرفتن، مکانفین. اینها مکانفین شدند، یعنی تابعین، این کسانی که بعد از یاران پیامبر در دل زمان میان، معاونت دادن، نصرت دادن یاران پیامبر را. و مواظرین لهم، و مواظر یاران پیامبر شدند. مواظر از ماده عزر، الف همزه زره، به معنای قوت، شدت، و مواظرین لهم، و اینها تقویت کردند یاران پیامبر را. خب یاران پیامبر که فوت کردن رفتن، چطور میشه اینا رو نصرتشون داد، یاریشون داد؟ چطور میشه اینا رو تقویت کرد؟ اونا که تموم شدن، در تاریخ بودند و به رضوان الهی رفتن، بعد 100 سال بعد چطور میشه اینها رو کمکشون کرد و یاریشون داد؟ همونطور که خدا رو میشه کمک کرد و یاری داد. خدا نیاز به یاری دارد؟ نه. اما انت انصر الله ینصر کن. اگر خدا رو یاری بدید، خدا یاریتون میدهد و یثبت اقدام میکن و قدمتون استوار میکنند. یاری دادن خدا چیست؟ یاری دادن دین خدا. کسی که دین خدا رو تقویت میکند، خدا رو یاری داده است و نصرت کرده است. این بیانی است که صریحا در قرآن میبینیم. تقویت یاران پیامبر اساساً بالاتر، تقویت خود پیامبر، نصرت رسول خدا امروز به چه شکله؟ نصرت امیرالمؤمنین به عنوان یار صادق و صحابی اول پیامبر مکرم اسلام به چه شکله؟ چطور میشه الان؟ مگه در کلمه شیعه همیشه این رو از نکردیم خدمت دوستان؟ شیعه یعنی چه؟ یعنی آن کسی را که انسان پی اوست تقویت میکنن. اصلا خود کلمه شین یه عین بارها گفتیم بنای تقویت است. خبری که تقویت میشه شیاع پیدا میکنه. دلی که شکسته است تشییع جنازش میکنی، دلش قوی میشه این صاحب جنازه. اینو همیشه گفتیم شیعه اون کسی که تقویت میکند کسی را که شیعه اوست. شیعه آل ابی سفیان که سید الشهدا روز عاشورا فرمود، یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المات و کونوا احرارا فی دنیاکم. وقتی حمله کردن به خیمه ها و حضرت به طرف شریعه می رفتند، دیدن دارن به طرف خیمه حمله می کنن سپاه کوفه، گفتن ای شیعیان آل ابی سفیان، دین ندارید، اگر از فردا و معاد نمی ترسید مرد باشید، آزاده باشید، بیاید با من مقابله کنید. شیعه گفت راست میگه، نرید، راست میگه، برید با خودش مبارزه کنید. درست میگه، این حرفش درست. یا شیعت آل ابی سفیان، ای تقویت کننده دودمان آل ابی سفیان و یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. اینا میشن شیعه یزید. کسی که داره یزید رو تقویت میکنه میشه شیعه یزید. کسی که علی ابن ابی طالب را تقویت میکنه میشه شیعه علی. حالا چه چیز علی رو باید تقویت کرد؟ فکر، اندیشه، مکتب، عقاید، خواسته ها، باورها، راه، مسیر، مکتب. این میشه تقویت. امام فرمودن مکافنین و مواظرین لهم، رحمت خدا بر اونها که در طول تاریخ میان یاران پیامبر و اصحاب پیامبر رو نصرت میدن و تقویت میکنن. به چی؟ خود حضرت فرمودن یدینون به دینه، با دینداری مثل دینداری اونها، با همون دینداری که خدمتون خواندیم که اینها ابلو البلاء الحسن، ابتلاعات رو هم کشیدند، دم نزدند، ایستادند، اسرع او الا وفادته، به شتاب آمدن سخنان پیامبر رو گرفتن، سابق او الا دعوته، سبقت دعوت پیامبر داشتن، و استجابوا له حیث اسمعهم، استجابت کردن به تمام معنا پاسخ مثبت دادن، و و و اگرم لازم شد فارغ الازواج و الاولاد، از زن و زندگی و بچه گذشتن، اگر لازم شد قاتل الابناء و الاولاد، با پدرانشون و فرزندانشون هم جنگیدن در راه تقویت به اطلاع کلمه لا اله الا الله و رسالت نبی مکرم است. این شیوه دینداری اینها بود. یدینون به دینهم، خدایا رحمتت رو به زمان امام سجاد شامل اون دیندارانی کن در طول تاریخ و تابعینی کن که این گونه دینداری کردن، پای دینشون به تمام معنا ایستادن، تقویت کردن، یاری دادن، نصرت کردن دین خدا را، که نصرت و یاری پیامبر و اصحاب پیامبر یعنی نصرت و یاری دین خدا. یدینون به دینهم و یهتدون به هدیهم. هدی لغتون فل هدایه، هدایه همون هدیه، هدی همون هدایت است، و اینا یهتدون به هدایته، اهتدا قبول الهدایه است. اینا گرفتن، پذیرفتن هدایتی که یاران پیامبر بهش رسیدند، اینها قبول کردن این هدایت رو، گرفتن و طبق اون حرکت کردن. یتفقون علیهم و اتفاق بر آن، اتفاق بر یاران پیامبر و روش یاران پیامبر داشتن. کلمه یتفقونه در اصل ریشه لغوی اون از ماده وفقه، لذا خود لغت اتفاق در حقیقت اتفاقه، اتفاق بعد یه قلب و ادغام داره تبدیل به اتفاق میشه. ما میگیم اینو میگیم اتفاقات، خیلی هم اتفاقا چه بد به کار میبریم، چه اشتباه بزرگی است در کاربرد این کلمه در فارسی و در اصطلاحات ما. اتفاقات سازمان ها و اتفاقات فلان و عرض به خدمتون وقایع اتفاقی و عکس این کلمه اصلا معناش چیز دیگه است. این اتفاق از ماده وفق میاد، وفق ماده توافقه، موافقته. اتفاق یعنی چیزی که بر اون موافقت شده، همراهی شده است. تو ادب پارسی این رو ادبامون خوب به کار بردن، مورچگان را چو بود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. اینجا درست به کار بردن، ادبا خوب فهمیدن، اما تو اصطلاح عامیانمون اشتباه به کار میبریم. اتفاق یعنی همراهی، همدمی، موافقت بر یه چیزی. اینها یتفقون علیهم، اتفاق بر یاران پیامبر پیدا کردن، این تابعین و کسانی که در بعد از این اصحاب اومدن در دل زمان، در دل تاریخ، اینها موافقت کردن بر روش، منش، خصوصیات یاران پیامبر، اتفاق نظر پیدا کردن. ولا یتهمونهم فیما ادو علیهم، و اون چرا که اصحاب و یاران پیامبر برای اینها آوردن، اینها با حسن نیت و حسن ظن به صحابی پیامبر پذیرفتند و اینها رو متهمشون نکردند، بدگمانی نسبت به اونها نداشتند، اینها رو صادق میدانستند، اینها رو وفادار میدانستند، لذا سخن اینها رو پذیرفتند و طبق اون عمل کردند. یه فوق دیگه ای رو وجود اون باره که امام سجاد باز میکنن در شیوه تعامل بین نسلهای دینداران از عصر نبوی الی یوم القیامه. ببینید ادامه شو. اللهم، اینجا دیگه امام این قسمت به اصطلاح اتصال رو تا عصر و زمان ما و بعد از ما صریح‌تر مطرح میکنن. اللهم، پروردگارا، صل و صل علی تابعین من یومنا هذا الی یوم الدین. خدایا درود بفرست، صل علی تابعین، بر تابعین من یومنا هازا الی یوم الدین، از این روز امروز ما. امروز که میگم یعنی نه صبح و بین فاصله صبح تا شب، نه، یوم یعنی برهه زمان، از این زمان ما، از این عصر ما، از این زمان ما تا یوم الدین، تا عصر قیامت. خدا یا درود بفرست بر تابعین و تبعیت کنندگان از پیامبر از امروز تا قیام قیامت. خب حالا من همینجا این جمله رو عرض کنم. پس اولا خوشبختانه باید بگوییم اگر ما تابعینیم، این دعای امام سجاد به شکل قطع و یقین میتوان قسم خورد که شامل حال ما هم هست، اما مشروط به این که ما چه باشیم؟ تابعین باشیم. خب حالا نکته اینه، امام میخوان درود و تحییت خودشون رو برای همه پیروان پیامبر بازگو کنن، اما با چه واژه‌ای؟ نفرمودن اللهم صل علی المسلمین، خدایا درود بفرست بر مسلمانان از الان تا قیام قیامت. نه، واژه‌ای که امام انتخاب میکنن همون واژه‌ای که اول توضیح دادم، اللهم و صل علی تابعین. یعنی امام تأکید میکنن در شیوه ارتباط بین پیروان و پیامبر بر واژه تبعیت، 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 به این واژه تأکید میکنن عزیزان. و باز هم تکرار میکنن برای بار سوم، بار دوم امشب و بارهای قبلی که شبهای قبل گفتیم به دلیل این واژه، که تبعیت همونه که شما میبینید، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. سوره بارکه آل عمران که بارها این آیه رو خدمت دوستان به شکل تفصیلی گفتیم، اگر شما ادعای محبت خدا دارید و میخواید در مسیر محبت خدا باشید، قل ان کنتم تحبون الله، و خدا رو دوست میدارید، فاتبعونی، نه و اطیعونی، نه اطاعت من پیامبر بکنید، تبعیت من پیامبر بکنید. بعد نتیجه این میشه که یحببکم الله، دیگه نمیخواد در به در بگردید دنبال این که خدا را دوست بدارید، خدا شما را دوست میدارد. تا الان شما میخواستید حبیب باشید، حالا چی میشید؟ محبوب میشید. تا الان شما شیدای خدا بودید، اما الان خدا شیدای شما میشه، خدا محب شما میشه. با چی؟ با تبعیت. پس این واژه از کلیدی ترین واژگان در قرآن کریم است، واژه تبعیت. واژه تبعیت و عرض کردم تبعیت اخص از اطاعت. یعنی وقتی میگید آقا این کارو بکن، میگید چشم، از این چشمایی که خیلی میگیم به خیلی‌ها تو زندگیمون صبح تا شب، این تو چشم مخلص، این اطاعت است، قبول کردیم گفتیم چشم. لذا میگید سمعن و طاعتن، سمعن و طاعتن، یعنی این فرمایش شما رو چشم میذارم، رو گوشم میگذارم، اما جان من به گوشت اینو نگذار، اینو به دلت بگذار، اینو به ارکانت بیاده کن. وقتی این اطاعت تبدیل شد به فرایند عمل، بعد میشه چی؟ میشه تبعیت. تبعیت اخص از اطاعت است و اونی که کلید کاره اینه، قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بیاید تبعیت من پیامبر بکنید تا خدا در به در پیتون باشه، تا خداوند حبیب شما باشه و شما محبوب خدا باشید. اگر اومدید پی من رو گرفتید، به این مقام میرسید. این نکته ایست و مدال افتخاری است که خداوند بر سینه نازنین، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، اللهم صل علیه. می افکند که پیامبر واسطه محبت خدا و بندگانش میشه، که تبعیت از اون انسانها رو به مقام حب و نزدیکی به خداوند میرساند، که دیشب هم تون روایاتی که گفتیم شمهایی از این دیده میشد و محضر مبارکتون بازگو کرد. پس این مقام تبعیت. اما و باز تأکید میکنم بعد دومش هم اینه که تبعیت، ببینید تو کلمات عرب اینو اصطلاح به کار میرن، میگن تابع نعل به نعل، یعنی همون نعل یعنی قدم دیگه، کفش، همون جایی که پاتو گذاشتی میگذاره، این میشه تابع النعل به نعل، حذف القدم بالقدم، میشه تبعیت. یعنی پا رو گذاشتید، این پا رو گذاشت اونجا، اینجا نگذاشت اینجا بگذاره، نه همون جای پا، این میشه تبعیت. پس همه چی تو این واژه است، اینی که امام سجاد موضوع دعاشون رو تبعیت قرار دادن. از اول فرمودن، جمله اولی که در دعا فرمودن، اللهم و اتباع الرسول، اتباع همین تابعان، تابعان رسول، باز فرمودن تابعین، باز فرمودن تابعین. این که روی این کلمه دارن تأکید میکنن، مانوف میکنن به تعبیر ما، دارن وجود مبارک نشان میدن راه را، که آقا چاره اینه، اگر غفران میخواد بیاد، اگر صلات، خیلی حرف اللهم صله، بابا این صلات رو بر کم کسای خدا میفرستد، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اونایی که براشون صلوات الهی میاد، اینا تو قرآن نگاه کنیم ببینیم چه جایگاهی دارن. امام سجاد حجت بالغه الهی، امام، عرض به خدمتون مفترض و طاعه، اللهم و صل علی التابعین، به جرأت داره از خداوند صلات رو طلب می کند بر تابعین. تابعین به جایی می رسن که این لیاقت رو دارن. تابعین اون هم تابعینی که من یومنا هازا اله یوم الدین، یعنی واقعا اگر این عنوان تبعیت بیاد، خب این صلات و درودی که امام سجاد میگه دیگه جای تردیدی باقی نمیمانه. صل علی التابعین من یومنا هازا اله یوم الدین، خدایا بر این تابعین صلات و تحییت و غفرانت رو شامل کن، درودت رو، همون معنای صلات. صلات یعنی چی؟ صلات از خداوند یعنی چه؟ بالاخره میگید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، بله ان الله و ملائکته، خدا و ملائکه یصلون علی النبی، یعنی صلات بر پیامبر دارن. بعد خب نوبت شما میشه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اینجا تو این گنجا بگید اشکال نداره، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تو این صلوا علیه و سلموا تسلیما وقتی نوبت ما میشه، ما صلات را میگیم تحیت زبانی، همین عرض ادبی و ارادتی که الان از اتالی عزیزان ابراز فرمودید به ساحت مقدس نبی مکرم و اهل بیت او و آل او، درست؟ بعد اون سلموش چیست؟ صلوا علیه و سلمو میگید این صلوا با صاد یعنی تحیت، سلمو یعنی تسلیم. اون صلوا گفتاریست، سلموش رفتاریست. صلوا علیه و سلمو این دوتا با هم باشه. زبانتون فقط تحیت نفرسته اما اعمالتون خلاف اون باشه. صلوا علیه و سلمو تسلیم. بعد این مال ما، مال خدا چی میشه؟ ان الله ملائکته، خدا زبان تحیت، ان الله ملائکته یصلون علی، صلات از سوی خداوند ارتفاع و ارتقاء. اگر کسی خدا بر او صلات فرستاد یعنی آن با آن مدارج او را بالا میبرد و ارتقا میده. ان الله ملائکته یصلون علی النبی، آن با آن خداوند داره پیامبر رو بالا میبرد، آن با آن فرشتگان الهی اسباب ارتقاء پیامبر رو فراهم میکنند. نسبت به ذات حق اینه. حالا و سل اللهم و سل علی التابعین، خدایا بر این کسانی که تبعیت پیامبر میکنند تو صلات کن، تو صلات بر اینها، تو صلاتت رو بفرست، اینا رو بالاشون ببر، اینا رو کمکشون کن، ارتقاء به اینها بده. من یومنا هذا الی یوم الدین، نه تنها اینها و علا از واجهم و همسرانشون، و درود بفرست بر کی؟ بر همسران تابعین، تابعین پیامبر تا یوم الدین تا قیامت، و علی ذریاتهم و بر ذریاتشون. بر ذریه، ذریه یعنی چی؟ نسل، دودمان، فرزندان، نه فرزند متصل بلکه فرزند بلافصل هم ذریه است، هم متصل هم منفصل، فرزندان فرزند برید. و علی ذریاتهم، اما امام خب این شکل کلی گفتند علا از واجهم و ذریاتهم و بر ازواج و ذریات، این ازواج و ذریه این مؤمنین و این تابعین مثل خودشون تابع نباشند و استحقاق صلات رو نداشته باشند. لذا فرمود و علا من اتا اکمنهم و علا من اتا اکمنهم، بر اون کسانی که اطاعت میکنند از ایشان، اونهایی که مطیع میشن. بله، حالا اینجا دایره رو امام مقداری گسترده تر کردن، فرمودن بر کسانی که اطاعت میکنن. حالا اطاعت بکنن انشاءالله بعد به دنبالش تبعیت هم میکنن. و علا من اطاع که من هم، از این همسرانشون و فرزندانشون، اینها هم در این دایره قرار بگیرن، در این صلات و رحمت تو قرار بگیرن. یه جمله شو عرض میکنم کفایت میکنه. حالا برای این که بدونی این صلات یعنی چی و چه کار میکنه، همینطور که عرض کردم امام بازش میکنن. صلاتن، این صلاتیست اگر تو بر کسی صلات بفرستی خدایا، که تعصمهم بها من معصیتک، این صلات اسمت میده. الله اکبر. اگر خدایا تو به کسی نگاه کنی، عزیز دل من به من کن نگاهی، که دل از نگاهت صفا میپذیرد. اقبل الینا به وجه کریم، اگر اون وجه کریم اقبال کنه، اگر خداوند به کسی نگاه کند، تعصمهم اسمت میده به اینها. تعصمهم، اینو در جای خودش گفتیم، عین صاد میم به معنای حفظ است، به معنای حفظ است. این مچ دست رو دستبند میبندن، یه مچبندی میبندن که این مچ نگه داره، ورزشکار غیره فلان، یا حالا مشکلی پیش اومده است، این رو میگن معصم. اصلا به دستبند میگن معصم، میبندن مچ رو میبندن. اشاره کردیم بارها و بارها در تفسیر که به پای تخت که عامل حفظ این کشوره میگن آسنه، آسنت البلاد. اگر بغداد سقوط کرد یعنی عراق سقوط کرده، اگر کابل پابرجاست یعنی افغانستان پابرجاست. به پایتخت میگن عاصمت البلاد. پس عصمت به معنای حفظ است، معصومیت. اگر معصوم رو شما میفهمید، معصوم یعنی کسی که محفوظ از عصیان، خطا و لغزش و گناه است. درست؟ خدایا بر اینها صلاتی بفرست که تعصمهم بها، حفظ کند و اسمت بده به اینها از چی؟ من معصیته. مثل این که هیچی برای امام سجاد مهمتر از محفوظیت از معصیت نیست. و این حفظ از معصیته که دیگه نتیجه توجه خداوند به انسان و عامل تقرب انسان به پروردگار است. تعصمه هم به ها من معصیته که صلاتی خدا یا بر اینها بفرست که اینها را از معصیت تو حفظشون کند. و فرمود الا من اطاع اکمن هم بعد تعصمه هم به ها من معصیته. اون اطاعت لازمش چیه؟ محفوظیت، اجتناب از معصیت. حالا دیگه این مال دنیاشون، مال آخرتشون. تفسح لهم فی ریاض جنتک و تمنعهم بها من کید شیطان. حالا این حفظ شدن از معصیت یه مشکلاتی داره، یه ارتباطاتی با شیطانه و مسائل دیگه ایست که انشاءالله دیگه در بخش انتهایی این دعای شریف بخش پنجم انشاءالله این رو فردا شب خدمت دوستان عزیز میگیم و این دعای مبارک چهارم رو انشاءالله معذر مبارکتون به پایان خواهیم رسان تا بعد بریم دنبال دعای بعدی و دعای پنجم رو هم به دنبالش پیگیری کنیم. پروردگارا خیلی این مطالب شیرین است. خدای ما خیلی دلپسند، خیلی دلپذیر. با آبروی سید و ساجدین زین العابدین و به سوز سینه این بزرگ توفیق فهم، درک، به کار بستن و زندگی در سایه این صفات و این ویژگی ها رو به ما عنایت بفرما. ما را از تابعین مکتب پیامبرت، نبی رحمتت و اولیاء او، اوصیاء او و اصحاب او قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وامگذار.